خاطرات جان سالم به در ببریم و یا اینکه عبور موفقیت آمیز از اونها داشته باشیم و اونها رو پشت سر بگذاریم و فرصت رشد و بالندگی و کسب تجربه برای آیندگان ما هم حتی باشه، اون اسمش تاب‌آوری است. تاب‌آوری نقطه مقابل آسیب پذیری است، یعنی هر سازه‌ای فرقی نمی‌کنه در سطوح فردی و روانشناختی یا خانوادگی و اجتماعی، هر جایی که هر توانایی، ظرفیت و قابلیتی به ما کمک بکنه که بتونیم از بحران‌ها با موفقیت عبور بکنیم، قطعاً از توانایی و قابلیت و ظرفیتی به نام تاب‌آوری استفاده کردیم. خب این مخاطرات میتونن با تهدید و یا اعلان قبلی باشن یا بدون اخطار و اعلام قبلی. در هر صورت اگر که بدون اخطار باشن، بدون اعلام قبلی باشن، در واقع به عنوان یک حادثه غیر منتظره، یک تصادف، یک اتفاق تلقی میشن، باز هم در اصل جریان و کلیت مسئله تفاوتی به وجود نمیاره، باز هم توانایی و تاب‌آوری ما رو به چالش میکشه. یا اگر هم که با اخطار و اعلان قبلی باشن، باز هم آش همان آش و کاسه همان کاسه است. اما در مورد تاب‌آوری فردی در برابر کرونا، معمولا کسانی که دستورالعمل‌ها و توصیه‌های مراجع بهداشتی و سازمان‌های متولی و متصدی رو به درستی انجام میدن، نقش و وظیفه خودشون رو پذیرفتن و قوانین و ضوابط رو رعایت میکنن، آرامش بیشتری رو دارن. هم آرامش بیشتری خودشون تجربه میکنن و هم منشأ و مولد آرامش و منبع آرامش و قوت قلب سایرین هستند. بسیار مهمه که بتونیم در مواجهه با مخاطرات و تهدیدات، مخصوصا در داستان کرونا، توصیه ها رو رعایت بکنیم، دستورالعمل ها رو رعایت بکنیم. خود این مسئله یه قوت قلبی است، یه دلگرمی است که ما کمتر صدمه ببینیم و از نظر روحی و هیجانی و عاطفی هم کمتر آشفته بشیم.
شما در بیخیالی هستین تو زندگی؟
خیلی
زیاد نه، ولی خب یه کمی آره.
نه
چطور؟ از چه لحاظ؟
از هر لحاظی تو زندگی.
نه مسئولیت پذیرم.
آقا شما آدم بیخیالی هستین؟
نه
خیالی نسبت به کرونا؟
نه دیگه نه
خیالی نسبت به کرونا. چه بلایی سر جامعه میاره؟
خب همه جامعه گرفتار میشن، تبعاتش برای همه افراد جامعه است.
اونا که پروتکل ها رعایت نمیکنن و به فرزندانشون، به همسرشون، به خانوادهشون آسیب میزنه، شاید اونا اصلا گناهی نداشته باشن، ولی این بیخیالیه باعث میشه که اونا دود این بیخیالی شما به چشم اونا بره.
تهدیدات و مخاطرات یا با اخطار و اعلام قبلی هستند یا بدون اخطار و اعلام قبلی، و یا اینکه ما قدرت پیشگیری و شناسایی زمان وقوع و جنس وقوع و نوع و شکل حادثه رو داریم یا نداریم. خبر خوب این که جاهایی که ما میتونیم پیش بینی کنیم، معمولا اقداماتمون در حوزه پیشگیری هم اقدامات مؤثری هستش و از این بهتر این که تاب‌آوری رو میشه یاد گرفت، تاب‌آوری روانشناختی رو میشه یاد گرفت و در سطوح فردی و در سطوح اجتماعی و سازمانی هم که البته پردامنه تر هستن، نتیجه اعمال مدیریت خردمندانه است. خط تولید تاب‌آوری مدیریت است. این مدیریت و استفاده بهینه از منابع دارایی‌ها و توانایی‌های اجتماعی و اقتصادی است که ما رو در برابر انواع تهدیدات و انواع مخاطرات در واقع ضمانت می‌کنه و تا حدودی بیمه می‌کنه. اما در سطوح فردی، وقتی که ما با یک عامل بیماریزا مثل کرونا روبرو میشیم و این هستی ارکان و ابعاد زندگی ما رو به چالش میکشه، معمولا آدم ها دچار یک خطایی میشن. این خطا به علت از دست رفتن تعادل و پایداری نیست. این خطا خطاییست که بسیار متداول، جاری و ساری است در شیوه نگرش افراد به مسائل و مشکلاتشون. آدم‌ها در یک پیوستاری عمل می‌کنن. در یک سوی پیوستار آدمایی هستن که ساده انگارن، خیلی بیخیالن، اصلاً از جنس تهدید و ترس باورشون نمیشه. وقتی راجع به بیماری باشون صحبت می‌کنی، بسیار اونو دست کم می‌گیرن، ناچیز می‌گیرن و توی همین ایام کرونا ما شاهدش بودیم و متاسفانه هستیم که دستورالعمل‌های سگانه شستن دستا، ماسک زدن و حفظ فاصله فیزیکی رو اصلا توجهی ندارن، رعایت نمی‌کنن و متاسفانه اینها کسانی هستن که صف اول قربانیان خواهند بود. به خاطر اینکه واقعیتش اینه ما امروز بایستی به پیام‌هایی که از سازمان‌های متولی و رسانه‌های مرجع ابلاغ میشه و در اختیار مردم قرار میگیره رعایت بکنیم، گوش به توصیه های پزشکی و پروتکل ها بدیم که بتونیم سر سالم به مقصد برسونیم. دسته دیگری هستند که از این عامل بیماریزا، از این عامل تهدید یک فاجعه میسازن، یعنی در مقابل دسته ساده انگاران این سمت فاجعه پنداران هستند که به قدری وسواسگونه و مرضی واقعا درگیر مراقبت ها و توصیه های پزشکی میشن، انقدر ترس و استرس تجربه میکنن و تولید میکنن که قبل از اینکه بیماری کرونا بخواد به اونا صدمه و آسیبی بزنه، اینا خودشون از این ترس خود ساخته صدمه میبینن. یعنی درسته که خیلی دستورالعمل ها و توصیه های بهداشتی رو رعایت میکنن، از کرونا صدمه نمیبینن، ولی از اون ترس و استرس و تنش و استرابی که خودشون نابجا و بی مورد ساختن صدمه میبینن. جمله پایانی رو میخوام عرض بکنم: حفظ تعادل و پایداری، تصمیمات معقول و سنجیده، رجوع به افراد متخصص و سازمانهای متصدی و متولی این امر که در این خصوص ستاد ملی کرونا هست یا وزارت محترم بهداشت یا رسانه هایی که مرجعیت و مشروعیت در این خصوص دارن، میتونه برای ما راهگشا باشه. براتون آرزوی صحت و سلامتی دارم. امیدوار هستم که توانا و تاب‌آور باشید.
خب دوستان، رسیم به ساعت 9:10 و دعوت میکنم شنونده برنامه زنده مثبت تربیت باشید از رادیو سلامت، برنامه از گروه روان با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت. به نام یکتای بی همتا. سلام و عرض ادب محضر همه شما عزیزانی که همراه این لحظه ما هستید. من لیلا علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه مثبت تربیت درباره یکی از جنبه‌های مهم پرورشی کودکان هست، زندگی جنسی اونها. و اونچه که در این برنامه در موردش صحبت می‌کنیم اصول تربیت جنسی است. اما خواهش ما از شما شنوندگان عزیز این هست که در حضور کودک و نوجوان خودتون شنونده این برنامه نباشید. و مهمانان این برنامه ما آقای دکتر شهرام وزیری که روانشناس بالینی هستند و خانم دکتر زهره کشاورز که پزشک هستند و فلوشیپ پزشکی جنسی.
موسیقی
و در این برنامه و این لحظه ما میزبان آقای دکتر شهرام وزیری هستیم که ایشون روانشناس بالینی هستند و در مورد اصول تربیت جنسی با ایشون گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. آقای دکتر وزیری خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و عزیزانی که در خونه صدای این برنامه رو میشنوند.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر برای حضور شما در این برنامه. از هفته گذشته جلساتی رو در محضر شما عزیزان کارشناس دیگه در مورد تربیت جنسی صحبت کردیم. میخوایم بریم سراغ اصولش. بالاخره هر کاری یه سازوکاری داره، یه چارچوبی داره، یه نظامی داره، برای یه اساسی باید ما این کار رو بکنیم. حالا اون کسب مهارت‌های زندگی، اون چیزی که ما تمایل داریم فرزندان ما اینها رو کسب بکنن، بالاخره اینها از یه اصولی تبعیت میکنه. اما پیش از این که وارد این مبحث اصول تربیت جنسی بشیم، خارج از استودیو با هم گفتگو میکردیم و شما فرمودید لازمه که ما اصلا بیایم اینجا یه مسئله رو کاملا روشن بکنیم. اینکه تربیت جنسی الان برای خیلی از خانواده‌های ما یه مسئله سری محسوب میشه و اینکه اصلا نمیشه وارد این هیته تاریکیه برای خیلی از ماها، و اینکه این مسئله نه واقعا به این شکله، یا اینکه در مقایسه با سایر جنبه‌های تربیتی مسئله خصوصی محسوب میشه. اینو برای ما یه مقداری تفکیک بفرمایید، روشن کنید.
خواهش می‌کنم. بله، همونطور که به خوبی اشاره فرمودین، من فکر میکنم که در ادامه اون بحثایی که انجام گرفت، خانواده‌ها اول باید متوجه یه قاعده بشند، اونم اینه که ما یه امر خصوصی داریم، همونطور که حضرت عالی فرمودید، یه موضوع سری یا مخفی. خب وقتی که ما مسائل و تربیت جنسی رو بیاریم تو ذهنمون در قالب موضوعات سری و مخفی قرار بدیم، یک، خود به خود بچه‌مون رو سوق دادیم تا از مسیرهای نامناسب کسب اطلاعات کنه، چون نمیتونه که بپرسه، اونم باید از زمین مسیرهای سری بره به اصطلاح، یا مخفی بره دنبال این کار، و مطمئنن در این مسیر چیزی که نصیبش خواهد شد با احتمال بسیار بسیار بالایی اطلاعات غلطه. پس یه چیزایی هستن که ما میدونیم اینا مخفی هن، به اصطلاح سری نیستن. سری چیزی که شما مجبور به پنهانکاریش هستید. فرض کنید که ما جلوی مردم سرمون رو نمیشوریم، به صورت معمول حمامون تو پذیراییمون نیست که دوش رو باز کنیم بگیم وایسید من یادان همینجا یه دوش بگیرم. این یه موضوعیه که ما معمولا علنی انجام نمیدیم، یه جای خاصی هست که اونجا باید لباسمون در بیاریم یا دوش بگیریم،
ولی سری و پنهانی نیست.
یا جلوی مردم نمیاییم، مثلا همکارامون نشستن یا دوستامون نشستن دندونمون رو جلوشون وایستیم، به طور معمول معمولا یک چیزی که خصوصیه، پس یه اموری خصوصی هست و بچه باید یاد بگیره موضوعات مرتبط با جنسیت خصوصی هست. بحث از اینجا شروع میشه. همین زمینه خصوصیان به من کمک میکنه که من این خصوصی رو به مناطق خصوصی بدنش یا جاهایی که مثلا نباید به صورت غیر اصولی لمس بشند آشناشون کنم، به نوعی، یا اون زمینه رو براشون مطرح کنم. پس یک اینه که تربیت جنسی که امر خصوصیه، دوم اینه که والدین باید متوجه بشن که موقع دادن اطلاعات به قدری شور نکنن که بچه کلن اصلا از این موضوع بترسه و به طرزی اینو لذت بخش و بسیار مشعوف کننده در نظر نگیرن که بچه هی بیشتر کنجکاو بشه که زودتر از موقع یک اطلاعاتی در این زمینه به دست بیاره.
پس این میاد جز اصول دیگه قرار میگیره.
یه مسئله دیگه هم که در همینجا من میخوام اشاره کنم اینه که ببینید، از همون ابتدا باز هم برمیگردم به برنامه قبلی، ما وقتی میگیم مثلا رفتن به اصفهان، خود اصفهان همین الان نیستیم، یه مسیری داره، از همین الان که چمدانمونو میبندیم در واقع داریم میریم اصفهان، درسته. به همین خاطر وقتی میگیم تربیت جنسی، پرداختن دقیق به اون موضوعات جنسی خیلی جلوتر از ماست. مثلا اصفهانه، ولی یه آمادگی هایی از همین جایی که ما میخوایم حرکت کنیم لازمه براش داشته باشیم. از ابتدا تصور نکنیم که وای من الان به بچه چه بگم. شما همین که مثلا بگید که لمس خوب و لمس بد چیه، ببینید من الان هیچ سعی میکنم به خانواده ها یه مسیر رو بگم که نمونه داشته باشن. شما وقتی که یه بهانه میارین، ما یه لمس خوب داریم یه لمس بد، الان این تربیت جنسیه. لمس خوب اصلا هر کجای بدن رو، اصلا شما دستتون رو میخواید لمس کنید، که اینکه دیگه دست که یه مسئله الزاماً قرار گرفتن در این طبقه نیست که. تفاوت هست بین لمس خوب و لمس بد.
یعنی همون موقع که مادر داره بچه رو نوازش میکنه، همون موقع فرصت خوبیه برای اینکه یادآوری بکنه. یعنی هر کسی هم نمیتونه تو رو اینجوری نوازش، من مادرتم مثلا،
مادرتم. یا تازه منم که نوازش میکنم میبینی مثلا این قسمت بدن تو خصوصیه. حالا ببین رسیدیم به اون مرحله، این قسمت از بدن تو خصوصیه، دکتر میتونه ببینه. من تازه منم مثلا میبینی که
با ملاحظاتی،
این فقط مال خودته و اگه لازم شد یه زمانی پزشک یا متخصص ببین.
بله. یعنی که من دارم نوازشت میکنم، تو بچه منی نمیدونم، آره من سرتو نوازش میکنم، دستتو نوازش میکنم، ولی بازی بدون که حریم داری، بدون که یه مناطقی خصوصیه. خب حالا با همین مثالای خیلی خوبی که شدین روشن میکنین کاملا قضیه رو برای ما آقای دکتر وزیری بزرگوار. ما همینطوری ادامه میدیم برنامه رو و شما شنوندگان عزیز هم میتونید از ما بپرسید درباره سایر اصول تربیت جنسی، شاهد مثال هایی که زده میشه. من فکر میکنم خیلی راهگشا هست برای خیلی از ما، برای اینکه دوچار اون افراط و تفریط ها نشیم، همون مرزی که آقای دکتر در موردش صحبت کردنی، نه اونقدر بخوایم با نگرانی صحبت بکنیم که بچه فکر بکنه وارد یه حیطه نگران کننده ای شده، نه اونقدر با فراغ بال و راحت که بخواد به خیلی هم کنجکاو باشه. با توجه به مراحل رشدیش هم حالا این تناسب باید در نظر گرفته بشه. ظرافت خیلی زیادی داره مسائل تربیتی که ما در ادامه بیشتر در موردش خواهیم گفت. شما هم میتونید به ما تلفن کنید و پرسش های خودتون رو مطرح بفرمایید و سوالاتی که به طور خاص برای شما در مرحله رشدی کودکتون مطرح هست. 2265-28-76 شمار تلفن ماست. 30102 برای پیامک های شماست. سلسله گفتگوهایی که تقدیم شما میشه از رادیو سلامت و این برنامه مثبت تربیت رو شما میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا پیدا بکنید و خیلی از این گفتگوها به هم مربوط هست و دنباله‌دار هست. بنابراین میتونید مراجعه بفرمایید به آرشیو برنامه های رادیو سلامت در برنامه کاربردی ایران صدا و کل اون برنامه رو برای خودتون ذخیره بفرمایید و گوش کنید. اما مهمان عزیز دیگری هم به جمع ما پیوستند، خانم دکتر زهره کشاورز که پزشک هستند و فلوشیپ پزشکی جنسی. من عرض سلام دارم خدمت ایشون و عرض تسلیت ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. خدمتتون سلام عرض میکنم خانم دکتر.
سلام شما خانم علوی عزیز و شنوندگان محترم، ممنونم از دعوتتون. منم نریامو تسلیت میگم.
خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، همراهی شما رو داریم. علاوه بر حضور شما آقای دکتر وزیری بزرگوارم که هفته گذشته حضوری خدمتشون بودیم، در این لحظه هم همراه ما هستن، حاضر در استودیو. من گفتگو رو با ایشون آغاز کردم درباره این موضوع مهم که ما تفکیک قائل بشیم به این که این مسائلی که ما داریم برای بچه میگیم خصوصی هست یا این که نه پنهانی، اون پنهانکاری که خیلی از خانواده و پنهانی بودن این موضوع رو سعی میکنن حفظ بکنن. و بعد وارد گفتگو شدیم در مورد اصول تربیت جنسی، در مورد این که خب خوبه که یه مرزی بذاریم، افراط و تفریط نکنیم، و اینکه حالا برای این مسیر تربیتی که انتخاب کردیم و به تبع باید این مسیر رو ما بریم برای اینکه کودکمون اطلاعات غلط نگیره، اصولی باید قائل بشیم. در مورد این اصول از شما هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. من مجدد عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان و آقای دکتر وزیری. خب جلسات قبلم این مقدار ورود کردیم به این بحث که در واقع آموزش ها باید به گونه ای باشه که نه خیلی زود شروع بشه نه اینکه ما زمان رو از دست داده باشیم. بچه ها معمولا تو سن کودکی علاوه بر این که والدین باید بهشون یاد بدن که بدن خصوصی یعنی چی و خیلی وقتا اینا در غیر از این که آموزش داده میشه این در تکرار میشه مرتب، چون آموزش زمانی اثر بخشه که تکرار پذیری داشته باشه، نه اینکه من یه بار میگم و رد میشم و فکر میکنم که کفایت میکنه. بسیاری اوقات خیلی از مفاهیم باید مرتب تکرار بشن، اینکه بدن تو مال خودت هست و اینکه بدن تو کل بدن، نه اینکه یه سری نقاطی رو جدا کنیم بگیم صرفا این نقاط مال تو هست. درسته که تاکید روی بعضی از نقاط خصوصی داری، ولی واقعا باید کل بدن یک کودک رو از همون ابتدا تاکید بشه که مال خودت، بدن خصوصی توی، کسی حق نداره که بدون اجازه لمس کنه، و اگر مشکلی داشتی تاکیدی که مرتب باید توی صحبت‌های والدین باشه اینه که هر وقت یک مشکلی پیدا کردی به ما باید اطلاع بدی. البته که به ما اطلاع بدی هم برمیگرده به واکنش‌های ما، یعنی این که ما خیلی وقتا ممکنه بچه یه چیزی رو اومده گفته به گونه ای واکنش نشون دادیم که برای دفعه بعد دیگه راه رو بستیم، اینقدر هیجان از خودمون نشون دادیم یا واکنش هایی که بچه ترسیده دفعه بعد بخواد بیاد مطرح کنه، مبادا که این مسئله دوباره به عنوان این هیجان در پدر یا مادر دیده بشه. یک مسئله دیگه ای که هست، حالا غیر از این که گفتم بدن رو باید به عنوان کل بدن به بچه ها آموزش داد، خیلی وقتا توی رفتارهای خود افراد هست، یعنی مادری که و پدری که پوششش رو به درستی در خونه خودش هم حفظ میکنه، نه اونقدر باید بپوشونیم بچه یک دفعه احساس کنه که تغییری ایجاد شد، نه اونقدر باید مثلا پوشش ها رها باشه. چون وقتی شما میخواییم بگیم که یک سری از نقاط بدن خصوصی هستن، طبیعتا باید خود افراد هم برای پوشش خودشون یک استاندارد رو در خونه قائل باشن که وقتی میخوان مثلا قسمت هایی رو به بچه تاکید کنن اون هم دیده باشه خود به خود در رفتار پدر مادر، در الگوهای پوشششون و الگوهای رفتاریشون.
یعنی خیلی از این مسائلی که ما در این مسیر تربیتی میخوایم به کودکمون آموزش بدیم بدون نیاز توضیح ممکنه که از همین الگوهای رفتاری خود ما کسب کرده باشه.
بله خیلی وقتا ممکنه اصلا مادر میاد ترفندهایی رو میگیره مثلا سر میز شامی که همه نشستن و حالا احساس میکنه که یقه لباس کم بازه، تعمدن میگه که من یک چیزی رو اینجا بپوشونم بعد بیام، اینجا همه میشنون که بس من این قسمت دارم میپوشونم که مثلا بدن من کمتر دیده بشه. برای همین خود به خود بچه ها دارن اینا میشنون. بحث بعدی سوالات بچه هاست، یعنی کنجکاوی ها و سوالاتشون هست که حالا والدین تو اصول تربیتی کاملا بعد بزن که نسبت به این سوالات چطور باید برخورد داشته باشن، که ما تو جلسه قبلم گفتیم سه تا اصل مهم که اول خوب گوش کنیم، تفسیر نکنیم و پاسخهای کوتاه قائل بشیم بعد سوالاتی که کودک میپرسه.
همینطور که شما داشتین توضیح میدادیم و جناب دکتر وزیری هم در خدمتشون ما میشنیدیم صحبت شما رو، من داشتم یه مرور رو میکردم رو پیامک ها، خیلی جالبه سوالاتی ها دیتو وزیری هم عزیزان شنونده همراه ما فرستادن دقیقا الان متناسب شد با همین گفته های شما و خانم دکتر کشاورز عزیز. مثلا عزیز شنونده‌ای گفتن که پسر 8 ساله‌ای داریم که سوالاتی میپرسه تو همین حیطه زندگی جنسیش که دوستای همبازیش هم ازش میپرسن، احتمالاً هم ممکنه که پاسخ نادرستی هم ازش میشنوه، البته بعدش میاد از مادرش میپرسه همین پرسشی که براش پیش میاد. حالا به ما نگفتن پرسشا چیه، ولی یکی از چیزایی که بهش اشاره کردن گفتن که مثلا راجع به این که دخترا با ما چه فرقی دارن، جنسیت اینا مثلا چجوریه، اینا چه فرقایی با ما دارن، راجع به دخترا میپرسه. حالا نه اینکه جنسیتشون، ولی اصولا حالا هوای زندگی اونا رو بیشتر حالا نپرسیدن، دقیقا ننوشتن که چی هست. اما این گونه پرسش ها که خانم دکتر اشاره کردن گفتن خوبه این راجبه این کنجکاوی رو ما اول گوش بکنیم دقیق ببینیم چیه، بعدا بیاییم پاسخهای کوتاه بدیم. توضیح داریم اشانده عزیز؟
ببینید من فکر میکنم که اگر خانواده مورد سوال واقع میشه، برخلاف اون تصور ما شانس آوردند. چرا؟ چون بچه هنوز اونقدر خانواده رو قبول داره که ازش سوال میکنه، ولی میتونه از دوستش هم بپرسه که مثلا نمیدونم فلان یه اسمی شما در نظر بگید، دخترها با پسرها چه تفاوتی دارن، اونم میتونه از یکی دیگه بپرسه و آخر سر یه فضایی از اطلاعات غلط تولید بشه از بچه های 8 ساله مثلا در این مثال که یکی از دوستش یاد گرفته، یکی از نمیدونم عکسی دیده، یکی یه جایی کنجکاوی کرده و یا بعضی وقتا هم فکر میکنن که چنین است، یعنی تصورات خودشونو که با خودشون ساختند درست کردند رو میان تو جمع میگن. به این همین مسئله وقتی قلوف درش رخ داد توجه بیشتر نسبت بهش جمع میکنه. پس واقعا این بسیار شانس بزرگیه که بچه از خانواده بپرسه. اینو یاد بگیریم به عنوان والدین، یاد بگیریم که شانس بزرگیه. بعد اینه که وقتی از ما سوال میکنن، نگاه کنید یه زمان در کلاس دانشگاه مثلا، عمدن دارم این مثال رو میزنم که فقط اون سطح رو نشون بدم، در کلاس دانشگاه از یک استاد آناتومی میپرسن که دختر و پسر چه تفاوت داره، در دبیرستان توی درس زیست شناسی میپرسن که دختر پسر چه تفاوت دارن، در ابتدایی مثلا میپرسن و در کودکستان. محال شما بگید که ما همشو باید دقیقا بذاریم در اختیار کودک، محاله.
اونجایی که آناتومی دانشکده پزشکیه، بالاخره اونا باید از تمام جزئیات اجزای بدن با خبرش، اونی که بچه ابتدایی در حد خودش بده.
دقیقاً. پس یک چیزی رو من میخوام خواهش کنم از والدین، قبل از اینکه پاسخ بدند صبور باشند و از بچه بپرسن که چطور شده این سوال به ذهنت رسیده، راجع به این مسئله خودت چی میدونی. این خیلی مهمه، میدونید، چون ممکنه یک والدین یه چیزی بگن، بچه تمام اعتمادشو به مادر یا پدر از دست بده، بگه که مثلا فکر میکنم من،
یعنی یه چیز خیلی غریب و دور از واقعیت منظورتونه.
بپرسیم چی میدونه، اونو کامل کنیم، نه اینکه اطلاعات خودمونو قالب کنیم به کودک.
بله،
این اون چیز مهمیه که من فکر میکنم در کنار صبوری. پس در همچه موقعی اگر همچه مسئلهی از من پرسیده بشه، یه بچه 8 ساله، میشونم میگم که خب چی خودت چی میدونی، از دختر پسر خودت چه اطلاعاتی داری. تازه اونجا خانواده ها متوجه میشن که اوه بابا من فکر میکردم خیلی اطلاعات هست. پس خواهش میکنم تکرار من و حمله بر این که هی دارم یه جمله ای رو تکرار میکنم بیادبی ندونید. خانواده ها شانس میارن اگر مورد سوال واقع میشن. یک، دو، باید بدونن از کجا باید شروع کنن. پس اطلاعات کودک رو در این زمینه خیلی دوستانه باید ازش استخراج کنن. و سه، برای اینکه بچه رو تشویق کنیم بهش بگیم که چقدر خوشحالم این سوال از من میکنی، این چه سوالیه میکنی، مثلا خب این چه سوالیه به ذهنش اومده دیگه.
جمعه ما اگه جواب که شما فرمودی معمولا واکنشه به شکله این دیگه چه سوالی بود، یعنی که ای بابا چقدر بی ادبی که این سوال رو پرسید.
این پس بر از کی بپرسه؟ یک سوالی در ذهنش ایجاد شده، پس ازش تشکر کنید که یا خوشحالی خودتون نشون بدید با یک رفتار محبت آمیز و عاطفی که باز هم چنین سوالی شما